جناب آقای خاتمی. این کشمکش به هر حال به انتخابات که داریم نزدیک میشیم داره شدیدتر میشه، اما یک چیزی که ماجرا رو داغ‌ترش میکنه شخص آقای احمد نژاد و دولت ایشون. آقای احمد نژاد در این مدت نشون داده که با همه یه سری دوربری هم ایشون داره که به همه بد و بیرا میگن، با همه زد و خورد میکنن، خیلی هم بددهن هستن وقتی میپرن به این اون. ایشون نه فقط جناحش که همون رایحه خوش خدمته، با همه دعوا میکنن، بلکه خود ایشون هم نشون داده با همکاراش هم سر ناسازگاری داره، دائما وزیرها رو عوض میکنه. اخیرا دیگه صحبت تعویض باز وزیر کار و وزیر کشور و اینا بود و الان رئیس کل بانک مرکزی آقای مظاهری توی لیست تعویضها هست. از بس که سر صدا در اومد یک کمی غلاف کرده آقای احمد نژاد، ولی اصولا آدم ناراحتی است، به نظر میرسه با همه دعوا و زد و خورد داره. یعنی قلقل زدن این دولت هم این وسط مزید بر علت شده. به اضافه اینکه آقای چلنگی، من یک نکته هم اضافه بکنم و اون این است که فشار اقتصادی رو که به دلیل سوء سیاست آقای احمدی نژاد آورده، این باعث شده که به شدت جامعه احساس بحران و ناراحتی میکنه. در حال جامعه جهانی هم دست به تحریم، ایران در معرض هنوز خطر جنگ قرار داره، تحریم قرار داره، این مجموعه مردم رو هم زیر استرس و فشار میگذاره. لذا به هم دلیل من اونبارم عرض کردم یک تعداد از آدم ها حتی دور آقای احمد نژاد دارن خالی میکنن از حامیان قبلیش. مجموع این عوامل هرچی شما به انتخابات نزدیک شین این دعواها رو شدیدتر خواهد کرد، تعارفایی که تیکه پاره میشه و متلکایی که میگن و زد و خوردها تشدید خواهد شد. ولی مع الاسف باز باید گفت که اون چیزی که غایبه احزابی که بتوانن پوشش بدن همه جناهای مردم رو، انتخابات آزادی که شورای نگهبان نداشته باشه غایبه. بنابراین باید ببینیم که واکنش مردم چه خواهد شد.
آقای نوری‌زاده، این پرسشی است که شما انتظار دارین جواب بدید، واکنش مردم چه خواهد بود و آیا واقعا دعوا بر سر، همونطور که آقای سازگارا اشاره کردن، بر سر لحاف ملاست که همون مجلس شورای اسلامی باشه یا نه اونطور که وانمود میکنن برخی از مسئولان جمهوری اسلامی در دعوای کلامی که با هم دارن صحبت از مصالح مردم میکنن و منافع ملی میکنن، واقعا این وجه درسته؟ کدوم طرف؟
اجازه بدید آقای چالنگی شما و آقای سازگارا رو ببرم 29 سال عقب. در اون روزهایی که مجلس شورای ملی ما ناگهان دهان باز کرد و بحث و سخنان نمایندگان آنقدر پرشور بود که ما که اصلا باورمون نمیشد، که خیلی جوان بودیم و این چیزها رو ندیده بودیم، تو مجلس کسی پاشه از مثلا دستگاه اطلاعاتی کشور انتقاد کنه، از آقای هویدا، از غیره و غیره. اما غیر از 3-4 تن از نمایندگانی که مشهور بودن به این که در گذشتم زبان انتقاد میگشودن، بقیه از این فرصت استفاده میکردن که خود رو نشان بدن که همراه مردم و ملتن و در این حال تافته های جدا بافته ای هستن که نباید آنها رو حسابشون رو با حساب رژیمی که مورد حمله بود یکی کرد. الانم شما با این وضع روبرو هستید. مثلا یک اشاره آقای اکبر اعلمی چنان بود که من دیروز با دوستی آذری صحبت میکردم، میگفت آقای اکبر اعلمی همون جایگاهی رو پیدا کرده که آقای بنی احمد نماینده تبریز در آخرین مجلس رژیم گذشته در آذربایجان پیدا کرده بود و مردم واقعا دوستش دارن و بهش اعتماد دارن و اگر امروز هم در تبریز رای گیری بشه ایشون بالاترین آرا رو میاره. بنابراین افرادی هستن که با توجه به مسئله انتخابات با گروه و یا به صورت منفرد اینها از این نارضایتی عمومی الان دارن استفاده میکنن. منتها اشکال کار و تفاوت امروز با دیروز این است که دیروز چوب به دست کسی نبود که کنترل بکنه اگر آقای فلان نماینده میمد صحبت میکنه از در مجلس اومد بیرون یقشو بگیرن ببرن 4 ساعت بهش اون چی رو که لازمه بگن که دیگه این حرف رو نزد. حالا وجود داره. مثلا آقای قالیباف حرفی که میزنه حرفی نیست که بیان گریبانشو بگیرن. میگه آقا ما نفتمون 10 دلار بود، مشکل اقتصادی و تورم داشتیم، 100 دلار هم بشه داریم، چون مشکل ما نداشتن مدیران لایق هست، این سوء مدیریته که ما رو به اینجا رسونده. خیلی خوب، آقای قالیباف این رو میگه در مقابل مدیریت خود رو در شهرداری مطرح میکنه که میبینیم در این مثلا مدتی که بوده آدم موفقی بوده، در سطح شهر در به اصطلاح پاسخ به خواستای مردم دادن. آقای هاشمی رفسنجانی در واقع یه مجموعه رو گرد آورده، اونا اینجا و آنجا با آقای احمدی نژاد نیش میزنن، فعلا احمدی نژاد شده کیسه بوکس به خاطر اینکه عملکرد خطای او مجال داده دیگران یک پرده روی گذشته خودشون بکشن و بپرن وسط که بله ما اگر بیایم برای شما راه حل‌های معجزه آسا خواهیم داشت. اینا به نظر من خیلی مهمه و مردم ما با توجه به تجارب گذشتهشون امکان نداره این بار دیگه فریب آدم‌هایی رو بخورن که قبلا تجربهشون رو پس دادن. نامه‌ای نوشته بود آقای بابک داد که زمانی سخنرانی‌های آقای خاتمی رو می‌نوشت، نامه سرگشاده به ایشون، بسیار نامه جالبی بود. به آقای خاتمی گفته بود شما چه دیدید در این وسط صحنه که دوباره می‌خواید به میدان بیاین و آبرو برای رژیم بخرید؟ جز این است که عده‌ای از اطرافیان شما دوباره دلشون هوس صندلی‌های مخملین رو کرده و میخوان بیان به قدرت برسن. پس بنابراین مسئله دلسوزی برای مردم و تلاش برای ارائه راه حلی برای حل مشکلات مردم نیست جناب چالنگی. مسئله این است در این میدانی که قهرمانان یکی بعد از دیگری زمین خوردن، رسوا شدن و عمل کردشون باعث بی‌آبرویی بوده، حالا آدم‌هایی که از گذشته اگر نگاه به پرونده هاشون بکنیم و گذشته هاشون خودشون هم زیر سوال میرن، فعلا اومدن وسط. بهترین راه حل زدن احمدی نژاد و دولت بی‌لیاقت و بی‌کفایت اوست و این کارم دارن میکنن برای اینکه جذب بکنن رای دهنده رو که انتخابات نزدیک است و مجال امتحان و اینکه هر کس دریابد چه جایگاهی نزد ملت داره.
خب آقای سازگار، داریم کم کم میریم به استودیوی خبر. بحثای زیادی هست، خبرهای زیادی هست، از جمله سخنرانی آقای احمدی نژاد درباره گرونی و واقعا اونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کردن، آیا واقعا مشکل اصلی و گرونی فعلی و بقیه مسائلی که هست باعث بانیش آقای احمدی نژاد هست به تنهایی یا دولت اون یا ریشه در جاهای دیگه داره؟ در بخش بعدی شاید بتونیم فرصت باشه در این زمینه صحبت کنیم. البته این رو هم بگم که در بخش دوم گزارشی خواهیم داشت از آقای علی جوانمردی، گزارشگر رادیو صدای آمریکا و رادیو فردا در آنکارا، و موضوعات دیگه که در میون خواهیم گذاشت. به استودیوی خبر میریم برای دیدن و شنیدن آخرین خبرها.
امران ارجمند توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب میکنم. یک دادگاه در فرانسه 5 زندانی پیشین زندان گوانتانامو را برای مرتبط بودن با تروریسم محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره کوزوو تشکیل جلسه داد. پرزیدنت بوش لایحه‌ای که استانداردهای تازه‌ای را برای کیفیت انرژی خودروها و کامیون‌های آمریکایی تعیین کرده است، امضا کرد. زندان‌های پرتغال محکومان جنایات جنگی بالکان را می‌پذیرد. بمب‌گذاری در جنوب پاکستان 2 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری افغانستان گفت کشور مطبوع او پناهگاه تروریست‌ها نیست، بلکه قربانی آن است. گروه دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید انتخابات آزاد و منصفانه در پاکستان غیر ممکن است. اعضای خانواده رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی مفقود شده در ایران، برای کسب اطلاعات درباره او وارد تهران شدند. مقامات آمریکایی یکی از 10 ایرانی بازداشت شده در عراق را آزاد کردند که از ژوئیه سال 2004 در بازداشت به سر می برد. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور، جمهوری اسلامی ایران کماکان به ستیزگران در عراق کمک می‌کند و به این ترتیب به بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند. شما را به ادامه برنامه تفسیر خبر جلب می‌کنم.
خب پیش از اینکه به لبنان بریم و به گزارش تازه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا و همینطور به عراق در ارتباط با سفر کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا به عراق و مسائل دیگه در تهران، مسئله گرونی رو اشاره کردن نیمه اول برنامه سازگارا. این گرونی واقعا علتش آقای احمدی نژاد هستن که از چند روز دیگه برگردن، دیگه میشه گفت
بله.
آقای حاج محمود احمدی نژاد، آقای دکتر حاج محمود احمدی نژاد، یعنی که ریشه در جاهای دیگه داره. و اساسا چرا به این سادگی مسئله رو رفع رجوع میکنن که گرونی هست؟ بله علتش افزایش نفته و ما هیچ گناهی نداریم، قیمت نفت رفته بالا و گرون شده.
نه اینکه قطعا غلطه، آقای احمدی نژاد تو سخنرانیش هم عامل سقوط دلار و افزایش قیمت نفت رو گفته، در حالی که این پارامتر در تمام کشورهای دنیا بین 2-4% حداکثر تأثیر تورمی داشته. در ایران ما الان تورم بالای 20% داریم. اگر مسکن رو هم بانک مرکزی تقلب نکنه، افزایشش رو بیاره توی سبد کالا، اون وقت نرخ تورم شاید به 30% هم و بیشتر برسه. بنابراین یک پدیده ایش که الان روی میزه. ببینید، بذارید پاسخو دو بخش بکنیم. یک بخش اون چیزی که به طور عمومی در این 28-9 سال اتفاق افتاده، خلاصش این آقای چالنگی، ما دنبال راه میانبرتون کشور میگشتیم، فکر کردیم که صبح یه کاری میکنیم، نفت یه خورده تزریق میکنیم، اینی که آقای خامنه‌ای مثلا به احمد نژاد ابلاغ کرد، ایشون هم اجرا کرد، چهار تا کالا وارد میکنیم یا وام تون 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 میدیم مثلا به چند تا جوون برن کارگاه را بندازن، مشکل اقتصاد حل میشه، کالا زیاد میشه یا مثلا بیکاری رفع میشه. در اقتصاد همچین راه میانبری ما نداریم، در هیچ کاری نداریم، در علم هم نداریم، در سیاست هم نداریم که فکر کنیم ما هر روز بگیم شدیم قدرت منطقه. قدرت منطقه خب خبری نیست، جز این که مقاری شلوغ بازی در میاریم، دنیا جمع میشن ما رو منزوی میکن. در اقتصاد ببینید اتفاقی که افتاده، شما بخواهید بنیه اقتصادی کشور رشد بکنه هیچ چاره ای ندارید، باید قوانین درست بشه، حاکمیت قانون باشه، فضای آرام باشه که سرمایه گذاری رشد کنه. امروزه سرمایه گذاری های محلی هم فایده نداره. من کسی هم که میتونم خودم رو به عنوان یکی از مرتکبین این کار بگم، وقتی در رأس سازمان گسترش بودم، ما میلیاردها دلار در صنایع کشور سرمایه گذاری کردیم، اما بدون توجه به اینکه روند جهانی شدن به گونه ایست که صنایع محلی پشت درهای بسته و شکست میشن. شما سرمایه گذاری حتی لوکال و محلی هم فایده نداره، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، بعد با روند جهانی شدن همسویی کنیم. کمپانی های فراملیتی در سراسر دنیا دارن تولید میکنن، توزیع میکنن، با همدیگه رقابت میکنن، با این چرخ ما هم باید بچرخیم، هرچی بیشتر البته سهم داشته باشیم کشور قدرتمندتری میشیم. اینا اون وقت مستلزم این است که اگر بخواد این کار بشه، یه شب دو شب هم نمیشه. ببینید ترکیه از زمان مرحوم ترگوت اوزل اصلاحات اقتصادیش رو شروع کرد، الان نزدیک به 20 سال گذشته، یواش یواش داره میوهشو میچینه، راه میانبر نداره. حالا میایم به آقای احمدی نژاد میرسیم. متاسفانه در کشور ما راه میانبر نه اینکه این نفته هست، دولت که میاد سر کار فکر میکنه خب پول قلمبه اینجا هست، من اینو تزریق بکنم درست میشه، در حالی که پول نفت برای دولت ها هیچ چیزی نیست جز یک قدرت خریدی که میتواند باهاش کالا بخره یا سرویس و خدمات بخره. غلطترین کاری نیست که پول نفت و کاری که آقای احمد نژاد کرد، داد بدی شما به بانک مرکزی، به جاش ازش ریال بگیری تزریق کنی تو اقتصاد کشور،
همین میشه.
نقدینگی از 80,000 میلیارد تومان که ایشون تحویل گرفت رفته بالای 143,000 میلیارد تومان، یعنی تقریبا نزدیک به دو برابر. بنابراین به طور متوسط به زبون سادهش این نیست که نزدیک به دو برابر همه چی باید گرون شده بشه، یا برعکس نزدیک به دو برابر ریال سقوط کرده. و بنابراین این ماجرا باعث شده که سرگیجه‌ای در کشور پیدا شده، به اضافه اینکه ایشون ندونم کاری دیگه هم کرده، دائما رفتن کالا وارد کردن شاید جلوی گرونی رو بگیرن،
اون که نتونه تو جلوی گرون بگیره، اما ورود بیرویه کالا اونم با دلار مصنوعا پایین نگه داشته شده باعث شده که کارخانجات داخلی هم ورشکست شدن مقدار زیادی. الان مشکل به شب عید نزدیک بشین بیشتر خودشونشون خواهد داد. به اضافه این که وقت فساد هم ایجاد شده، راستی در قسمت قبلی گفتیم یک بخشی از این دعواها متاسفانه دعواهای سیاسی که میبینید سر گرفتن موازه است که به اصطلاح نون و آب داره در کشور، و دعوا سر چون دولت بزرگ پول زیادی دستش است، دولت باد کرده بزرگ، این باعث میشه که فساد هم به راحتی درش رشد کنه.
عرض کنم خدمتتون، من همینجا دعوت میکنیم از آقای محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، که به این برنامه بیان یا هر برنامه دیگه صدای آمریکا در برابر صحبت‌ها و انتقادهایی که میهمانان ما شرکت کنندگان در برنامه دارن نسبت به برنامه و کارهای دولت ایشون، و نه تنها آقای احمدی نژاد، هر مقام و مسئولی در جمهوری اسلامی، ما آماده ایم بپذیریم چنانچه بیان و شرکت کنند، به پرسش هایی که از پاسخ بدن، به پرسش های مردم از طریق تلفن، از طریق صدای آمریکا، و به پرسش های ما و دیگر همکارانمون در صدای آمریکا، و همینطور شرکت کنندگان در برنامه، در این برنامه آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده و برنامه‌های دیگه صدای آمریکا. این دعوتی باز هست برای آقای احمدی نژاد و همه مسئولان جمهوری اسلامی. اما به لبنان میریم. آقای دکتر نوری‌زاده، بنبست سیاسی لبنان همچنان برقرار ظاهراً تا نشست بعدی مجلس، و آقای دیوید ولش مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه همونطور که اطلاع دارید باز هم به بیروت رفت برای گشایش این بنبست. گره کار در کجا هست؟ باز دست جمهوری اسلامی ایران هست؟ سوریه هست یا نه؟ اشکالات دیگه هم هست؟
دقیقا دست هر دوشون، و طبیعتا هر دو دارن از خودخواهی میشل اون استفاده میکنن. مقاله نوشته بود غسان بن جدو، ببخشید گفتم غسان بن جدو، خبرنگار الجزیره است، حازم ساقیه نویسنده سرشناس الحیات، خیلی مقاله جالبی بود که گفته بود چه خوب است انسانهایی که خود را در قالب افراد بزرگ میبینن این درک رو هم داشته باشن که آیا واقعا در سطح اون فرد هستن. ممکنه قد آقای میشل اون به اندازه ناپلئون باشه و جنرال خیلی رویای ناپلئون شدن رو داشته باشه، اما سایه کوتوله‌ای است از اون مرد بزرگ که تازه پایان اون مرد چه بود. میشل اون تصور میکرد ریاست جمهوری حق مطلق اوست. وقتی به لبنان بازگشت، گروه موسوم به 14 مارس، گروه اکثریت که احزاب ضد سوریه هست و اینا در انتخابات هم اکثریت رو داشتن، در زمان تشکیل دولت به ایشون پیشنهاد چند وزارتخونه رو دادن. منتها جنرال میشل اون ناگهان دستشو گذاشت رو وزارت کشور و وزارت دفاع، و طبیعی بود این رو بهش نمیدادن، و از همونجا ایشون رفت به آغوش حزب الله. حزب الله هم این آمادگی رو داشت که ایشون رو در آغوش بگیره. رفت اون طرف و حزب الله بهش وعده داد ریاست جمهوری مال توست. حالا مشکل این بود که سوری ها از اون خوششون نمیمد، سالها با او درگیر بودن، با او چه میکردن، یواش یواش اون رو کشوندن به راهی که حرفایی بزنه که سوریه خوشش میاد، از جمله در مورد محکمه بین المللی که قرار است که آقای برامج سلان داره ماموریتش رو تحویل میده به نماینده کانادا که شده رئیس این کمیسیون تحقیقات، و این کاری کردن که اون به مرور یه جوری صحبت کنه که انگار زیاد هم همچی موافقه با محکمه نیست. مشکلی نست آقای چالنگی، سوریه نمیخواد